نوار شماره 762 دی، قسمت چهارم، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد دوم، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 664. آلبر گفت: شما حق دارید که این چیزها را باور نکنید، برای اینکه سفرای کبار و وزرای مختار دولت شما در کشورهای خارج راجع به این مسائل برای شما گزارشی نمی‌فرستند و آن بیچارگان حق دارند که از ارسال گزارش‌های مفید خودداری کنند، زیرا وقت آنها به قدری ضیق است که فرصتی ندارند و تمام اوقات آنها صرف اذیت کردن هموطنانشان در کشورهای خارج می‌شود و من هنوز ندیدم که یک سفیر یا وزیر مختار یا کنسول فرانسوی در کشورهای خارجی به کمک من بیایند و باری از دوش من بردارند. لوسیان دبره گفت: آن بیچاره ها وسیله ای ندارند تا اینکه از کشورهای خارج به هموطنان خود کمک کنند، زیرا مجلس شورای ملی سال به سال از اعتبارات سفرا و وزرای مختار و کنسول ها می کاهد و حتی از حقوق آنها هم کسر می کند، به طوری که آنها نمی توانند در خارج از این کشور به زندگی خودشان برسند تا چه رسد به اینکه به هموطنان کمک نمایند، و به همین جهت امروز کسی مایل نیست که سفیر یا وزیر مختار شود، و اگر شما میل داشته باشید من همین امروز فرمان سفیر کبیری فرانسه را در قسطنطنیه برای شما می گیرم تا به مقام سفارت کبرا برسید. آلبر گفت: نه نه، من میل ندارم که سفیر فرانسه در قسطنطنیه شوم، زیرا به محض این که برای پیروی از سیاست دولت مطبوع خود عملی علیه اراده سلطان عثمانی کردم و مثلا از محمد علی حمایت نمودم، سلطان یک تناب برای کارکنان سفارت من خواهد فرستاد تا اینکه مرا خفه کنند. توضیح حاشیه: محمد علی که بعدها ملقب به محمد علی کبیر شد، جد سلاطین اخیر مصر یعنی ملک فؤاد مرحوم و ملک فاروق بود و آن مرد در نیمه اول قرن 19 میلادی در کشور مصر علیه پادشاه عثمانی شورید و تمام مأمورین پادشاه عثمانی را در مصر قتل عام کرد، ولی بعد برای اصلاح و عمران مصر خیلی زحمت کشید و استقلال کشور مصر نتیجه مساعی او می باشد و سلطان عثمانی مجبور گردید که استقلال وی را به رسمیت بشناسد و حکومت مصر در خاندان محمد علی کبیر موروثی شد. ادامه متن. لوسیان دبره گفت: پس تصدیق کنید که شغل سفارت فرانسه در کشورهای دیگر کاری آسان نیست، زیرا اگر یک سفیر از سیاست دولت فرانسه تبعیت کند، سلطان عثمانی او را محو می نماید و اگر از سیاست دولت عثمانی پیروی کند، دولت فرانسه به جرم خیانت وی را از بین می برد. آلبر گفت: صحیح است، ولی منظور من این بود که بگویم شخصی موسوم به کونت دو مونت کریستو وجود دارد. لوسیان گفت: این یک موضوع عجیب نیست، برای اینکه سنگ و چوب هم وجود دارد. آلبر گفت: تصدیق می کنم که داشتن موجودیت عجیب نیست، اما هر کس که موجود است مثل کونت دو مونت کریستو غلامان سیاه و سالن‌های سلطنتی و اسلحه منحصر به فرد و اسب‌هایی که هر یک 6000 فرانک می‌ارزد و معشوقه یونانی ندارد. دبره گفت: آیا شما معشوقه یونانی او را دیده اید؟ آلبر گفت: بله، و یک شب من در تماشاخانه او را دیدم و یک روز هم که برای صرف نهار به منزل کونت دو مونت کریستو رفتم، صدای نوازندگی معشوقه او را شنیدم. دبره گفت: از این قرار این مرد خارق العاده غذا هم می‌خورد. آلبر گفت: بله، ولی غذایی که این مرد تناول می‌نماید به قدری کم است که می‌توان گفت تقریبا غذا نمی‌خورد. دبره به شوخی گفت: از این قرار این مرد خونخوار است، زیرا انسان زنده برای ادامه حیات باید غذا تناول نماید تا زنده بماند و اگر کسی غذا نخورد، ناگزیر به وسیله آشامیدن خون خود را زنده نگاه می دارد. آلبر گفت خانم کنتس ژنیز همین عقیده را داشت و می گفت که این مرد قطعاً خونخوار می باشد. بوشان با مسرت اظهار کرد اگر این مرد خونخوار باشد من می توانم برای روزنامه خودمان یک پاورقی تهیه کنم. خیلی جالبتر از پاورقی مار دریایی روزنامه مشروطیت. دبره اظهار کرد اگر این مرد خونخوار باشد چشمهایش مثل چشمهای ببر زرد خاکستری است و حدقه چشم گاهی تنگ و زمانی گشاد می شود و زاویه چهرهش خیلی وسعت دارد و رنگ صورتش سفید و مات و دارای ریش و دندانهای سفید و نکتیز است و در نشست و برخاست هم یک نوع یک دندگی و خشونت توأم با ادب و نزاکت از او به چشم می رسد. توضیح حاشیه: اگر دو خط در صورت رسم کنیم که یک خط آن از برآمده ترین قسمت پیشانی شروع و به وسط دندانهای ثنایای فوقانی منتهی گردد و خط دیگر از سوراخ گوش به وسط همان دندانها منتهی شود، زاویه ای را که بر اثر اتصال این دو خط در وسط دندانهای ثنایای فوقانی به وجود می آید زاویه چهره می خوانند. و پدران ما عقیده داشتند هر قدر آن زاویه بزرگتر باشد هوش و نیروی مغز بیشتر است. ادامه متن. آلبر گفت توصیفی که شما کردید به طور کامل با کنت دوموند کریستو مطابقت می نماید و آن مرد با این که دارای ادب و نزاکت و وقار است یک نوع نزاکت خاص دارد و به علاوه دارای ذوقی مخصوص می باشد. و یک روز که ما مشغول تماشای یک منظره اعدام بودیم، کنت دوموند کریستو راجع به انواع اعدام‌ها طوری صحبت می‌کرد و توضیح می‌داد که من با این که مقابل چشم خود می‌دیدم که جلاد مشغول اعدام یک محکوم است، از مشاهده منظره قتل محکوم نمی‌لرزیدم، اما از شنیدن صحبت‌های کنت دوموند کریستو مرتعش می‌شدم. بوشان گفت اینک بگویید آیا آن مرد شما را به خرابه امارت کولیزه برد تا در آنجا خون شما را بمکد و با خون شما تغذیه نماید؟ شاتورنه گفت من فکر می‌کنم بعد از اینکه کنت دوموند کریستو دوست ما را از راهزنان نجات داد، او را وادار کرد که سندی ارغوانی رنگ را امضا کند و به وی بسپارد و به موجب آن سند روح خود را به او تسلیم نماید. آلبر گفت دوستان عزیز هر قدر که میل دارید شوخی کنید و بخندید، ولی وقتی من شما را که همگی پاریسی هستید و روزها و شبها در خیابانهای این شهر گردش می کنید و هفته یک یا دو مرتبه در جنگل بولونی واقع در جوار پایتخت ما تفرج می نمایید با این مرد مقایسه می نمایم، ناچارم بگویم که کنت از قماش و جنسی دیگر است و ما شبیه به او نمی باشیم. بوشان گفت اگر این طور باشد من خوشبخت می شوم زیرا میل ندارم از جنس او باشم. شاتورنو گفت از اظهارات دوست عزیز آقای دومورسر چنین برمی آید که کنت دوموند کریستو بعضی از اوقات مردی دوست داشتنی می شود و به کمک دوستان می شتابد، مشروط بر این که با راه زنان شریک نباشد. لوسیان دبره گفت ایراد اصلی من همین است که امروز دیگر راهزن وجود ندارد و راهزن از آثار ادوار قدیم بود. بوشان گفت در این دوره خونخوار هم نیست و این نوع موجودات در ادوار ما قبل تاریخ زندگی می کردند. دبره گفت چون نه راهزن وجود دارد و نه خونخوار، بنابراین کنت دوموند کریستو هم وجود ندارد و من به میزبان عزیز خودمان تذکر می دهم که ساعت 10:30 صبح است. بوشان گفت آلبر عزیز تصدیق کنید که شما دچار مالیخولیا شده بودید یا اینکه گرفتار کابوس گردیدید و آنچه گفتید منظره ای از کابوس بود و چون اینک بیدار هستید خوب است که شروع به صرف غذا کنید. در آن لحظه زنگ ساعت دیواری دو ضربت نواخت تا اینکه اطلاع بدهد که دو ربع ساعت یعنی نیم ساعت از 10 گذشته است. ولی هنوز تنین زنگ خاموش نشده بود که پیش خدمت با صدای بلند گفت: عالی جناب کنت دو مونت کریستو تشریف آوردند. طوری حضار یقین حاصل کرده بودند که وجود کنت دو مونت کریستو مهم است که وقتی این صدا را شنیدند همه از جا جستند و حتی آلبر نیز از جا جست، برای اینکه اطمینان نداشت که کنت در سر ساعت معین طبق وعده‌ای که داده بود وارد شود. نکته‌ای که باید ذکر شود این که حضار صدای کالسکه‌ای را نشنیدند و حتی صدای پای کنت شنیده نشد و در آهسته بازگردید و کنت دو مونت کریستو قدم به اتاق نهاد. کنت لباسی ساده در برداشت، زیرا کسانی که به راستی شیک پوش هستند همواره لباس ساده در بر می کنند. اما دقیق ترین لباس پوش ها نمی توانست کوچکترین ایراد به لباس کنت بگیرد و از کلاه و پیراهن گرفته تا کفش او همه مرغوب می نمود و نشان می داد که از دست بهترین خیاط ها خارج شده است. مردی که وارد اتاق گردید بیش از 35 سال نداشت، ولی آنچه سبب حیرت حاضرین شد این بود که دیدند قیافه آن مرد به طرزی عجیب شبیه به توصیفی است که دبره از او کرد. کنت تبسم کنان و بدون تکبر و نیز بدون تواضع زیاد، که آن هم یک نوع نخوت است، زیرا ما به وسیله تواضع زیاد می کوشیم که نخوت خود را مقهور کنیم، به طرف آلبر رفت و آلبر که دید کنت به سوی او می آید چند قدم به استقبال آن مرد رفت و کنت با لحنی مقرون به شوخی ولی توأم با نزاکت گفت: آقای ویکنت دو مورسر، یکی از پادشاهان بزرگ اظهار کرده که وقت شناسی دلیل بر ادب سلاطین است، ولی یک مسافر هر قدر بکوشد که وقت شناس باشد باز گاهی از اوقات از عهده بر نمی آید، برای اینکه حوادث سفر قابل پیش بینی نیست، بالاخص در مورد مسافری که 500 فرسنگ راه را طی کرده تا بتواند امروز در ساعت معین خود را به اینجا برساند، و به همین جهت من از 2 یا 3 ثانیه تأخیر خود معذرت می‌خواهم. و این را هم بگویم که در فرانسه مسافر نمی‌تواند مأمورین چاپارخانه را تأدیب نماید و رانندگان کالسکه‌های چاپاری را کتک بزند و این هم یکی از علل تأخیر می‌شود. آلبر گفت: آقای کنت، چند دقیقه قبل از اینکه شما وارد شوید من با چند نفر از دوستانی که اینک در اینجا حضور دارند راجع به شما صحبت می کردم و من از آقایان دعوت نمودم که امروز به خانه من بیایند که بتوانم وسیله آشنایی شما و آقایان بشوم و اکنون اجازه می خواهم که آنها را به شما معرفی نمایم. آن وقت آلبر بدین ترتیب مبادرت به معرفی مهمانان نمود و گفت: ایشان آقای کنت دو شاتورنه هستند که از 1000 سال به این طرف اصیل زاده می باشند و اجداد ایشان قبل از جنگ های صلیبی معروف بودند و ایشان، اشاره به لوسیان، آقای لوسیان دبره منشی مخصوص آقای وزیر کشور هستند و ایشان، اشاره به بوشان، آقای بوشان و یکی از معروفترین و مخوفترین روزنامه نگاران ما به شمار می آیند و تمام کابینه ها و به ویژه کابینه حاضر از او می ترسند. ولی با این که بوشان یک روزنامه نویس برجسته و سرشناس است، شاید شما اسم او را نشنیده اید، برای این که روزنامه آقای بوشان وارد ایتالیا نمی شود تا در آنجا به نظر شما برسانند، چون حکومت ایتالیا از روزنامه او می ترسد و مانع ورودش به آن کشور می شود. و ایشان هم، اشاره به افسر ارتش، آقای ماکسیمیلین مورل سروان ارتش فرانسه در آفریقا هستند. هر دفعه که آلبر اسم یکی از میهمانان را می برد، کنت با احترام و ادب ولی با خونسردی مانند انگلیسی ها سر فرود می آورد. ولی همین که اسم مورل را شنید به هیجان آمد و قدمی به طرف او برداشت و گفت: می بینم که آقای مورل اونیفورم ارتش جدید و با افتخار ما را در آفریقا در بردارند و این ارتش تا امروز به طوری که شنیدم در آفریقا موفقیت‌های جالب توجه کسب کرده و در آینده هم امیدواریم بیشتر کسب موفقیت نماید. وقتی کنت این حرف را می‌زد، چشم‌های آرام و زیبای او می‌درخشید و هیچ یک از حضار نتوانستند بفهمند چه شد که آن مرد خونسرد بعد از شنیدن اسم سروان مورل یک مرتبه به هیجان آمد و با آن لحن گرم به او خوش آمد گفت. آلبر پرسید: آقای کنت، آیا شما هنوز افسران ارتش جدید ما را در آفریقا ندیده اید؟ کنت گفت: نه آقا، و این سعادت تا امروز نصیب من نشده بود. آلبر گفت: اجازه بدهید بگویم شما که برای اولین مرتبه یکی از افسران ارتش آفریقایی ما را مشاهده می نمایید، یکی از بهترین نمونه های آنها را می بینید. برای این که در زیر این اونیفورم افسری که این آقا دربر کرده، یک قلب شریف در تپش می باشد. مورل گفت: آقای ویکونت، خواهش می کنم که در مورد من مبالغه نکنید. آلبر گفت: من اغراق نمی گویم و همین امروز قبل از این که آقای کنت تشریف بیاورند، دوست ما آقای شاتورنو راجع به جوانمردی و شجاعت و از خودگذشتگی آقای مورل شرحی بیان کردند که بیشک حیرت آور بود. وقتی آلبر صحبت می کرد، حضار یک مرتبه دیگر دیدند که در کنت حالت هیجان به وجود آمد و رنگ سفید و مهتابی وی قدری سرخ گردید و گفت: چه از این بهتر که آقای سروان مورل قلبی شریف داشته باشند. این جمله با لحنی ادا شد که در حضار تولید حیرت کرد و حتی سروان مورل هم متحیر گردید، برای این که نتوانست بفهمد که آیا منظور کنت دو مونت کریستو تمجید است یا تنقید، ولی طوری بیان کنت با نزاکت ادا گردید که مورل نه فقط نرنجید بلکه آن گفته را حمل بر تحسین کرد. بوشان آهسته به شاتورنو گفت: آیا متوجه شدید که کنت چه بر زبان آورد؟ شاتورنو که مثل تمام اشراف و نجوای اصیل می توانست در نظر اول به چند و چونه یک نفر پی ببرد و بفهمد که وی در چند تچه دارد، در همان چند لحظه اول کنت را شناخت و آهسته به بوشان و مورل گفت: آلبر اشتباه نکرده است و این مرد یکی از مردان حیرت آور می باشد. مورل عزیز، عقیده شما در این خصوص چیست؟ سروان مورل گفت: من از چشمهای صاف و درخشنده و صدای نمکین این مرد خوشم می آید و با اینکه راجع به من جمله‌ای بر زبان آورد که دو پهلو بود، محاذا من وی را یک مرد دوست داشتنی می دانم. در این وقت آلبر گفت: آقایان به ما اطلاع می دهند که نهار حاضر است و از آقای کنت دو مونت کریستو اجازه می خواهم که راهنمای ایشان باشم. آنگاه میهمانان بی صدا وارد اتاق غذاخوری شدند و در جاهای خود نشستند و قبل از اینکه شروع به صرف غذا نمایند، کنت دو مونت کریستو گفت: آقایان، قبل از صرف غذا می خواهم نکته‌ای بگویم که عذر تمام حرکات ناپسند احتمالی من خواهد بود و آن نکته این است که من مردی هستم خارجی و تا کنون به پاریس نیامده‌ام و این اولین بار است که وارد این شهر که میگویند مرکز دنیا یا عروس جهان یا کانون ذوق و هنر و رسوم و آداب است میشوم و از وضع زندگی فرانسوی ها اطلاع ندارم، زیرا تا امروز مطابق رسوم مشرق زمین ها و ملت ایتالیا زندگی میکردم. بنابراین اگر در رفتار و گفتار من چیزهایی دیدید و شنیدید که شبیه به ترک ها یا اعراب و یا ایتالیایی ها بود، مرا عفو کنید و بدانید که عمدی نیست بلکه غیر ارادی، یعنی فطری می باشد و اینک که این تذکر داده شد می توانیم غذا بخوریم. بوشان آهسته گفت: تا انسان یک مرد برجسته نباشد نمی تواند این طور صحبت کند. دبره گفت: تصدیق می کنم که او مردی برجسته می باشد. شاتورنو گفت: این مرد اظهار می کند که ترک یا عرب یا ایتالیایی است، ولی من او را در اینجا هم که فرانسه است مردی بزرگ می بینم و یک مرد وزین، هر جا که برود دارای وزن جلوه می نماید. صفحه 670، فصل 40، در موقع صرف نهار. به طوری که یک مرتبه گفتیم، کنت مردی بود که کم غذا می خورد و آلبر که این موضوع را به خاطر داشت ترسید که مبادا کنت در بدو ورود به پاریس از لحاظ غذا ناراحت شود، یعنی اغذیه فرانسوی به مذاق وی سازگار نباشد. و این موضوع در آینده دارای اهمیت خواهد شد، زیرا مسئله غذا در ضیافت‌های فرانسوی دارای اهمیت زیاد است و اگر کنت از اغذیه فرانسوی متنفر شود نخواهد توانست با فرانسویان مجالست نماید. ولی زا گفت: کنت عزیز، من از این میترسم که طبخ منزل ما به قدر طبخ مهمانخانه اسپانیا در روم مطبوع طبع شما واقع نشود و به همین جهت فکر میکنم ای کاش از شما میپرسیدم که چه اغذیه ای را دوست میدارید تا همان غذاها را برای شما فراهم نماییم. کنت در جواب گفت: آقا، اگر شما بیشتر مرا میشناختید این حرف را نمیزدید و اگر از من نرنجید میخواهم بگویم که این حرف شما برای مسافر و جهانگردی چون من وحناور است، زیرا من مردی هستم که وقتی به شهر ناپل واقع در ایتالیا میروم ماکارونی میخورم و وقتی قدم به شهر میلان در همان کشور میگذارم پیزا صرف مینمایم و بعد از ورود به اسپانیا آش زیره میخورم و در استانبول برنج مطبوخ که در آنجا پلو خوانده میشود تناول مینمایم و در هندوستان با خوردن خورش کاری سیر میشوم و در چین لانه پرستو را که یکی از اغذیه ملی چین است میخورم. توضیح حاشیه. توضیح یک: پیزا عبارت است از یک نوع دلمه بادنجان و اینکه شکم بادنجان را میگشایند و در آن گوجه فرنگی و زیتون و پیاز داغ و قدری جعفری و ترخان میگذارند و سپس شکم بادنجان را میبندند و در روغن سرخ میکنند و آنگاه در فر یا تنور مینهند که خوب بپزد و کسانی که این غذا را خورده اند میگویند لذیذ است. توضیح دو: کاری که امروز در تهران فراوان است یک نوع ادویه غذایی مفید میباشد و هندی ها آن را در خورش یا در برنج می ریزند. ادامه متن: بنابراین مردی چون من که همه جا می رود به یک نوع طبخ مخصوص علاقه ندارد و همه چیز را می خورد. منتها من در اکل غذا امساک می نمایم و کم می خورم و امروز یکی از روزهایی است که اشتها دارم، زیرا از بامداد دیروز تا به حال چیزی نخوردم. میهمانان از این حرف حیرت کردند و پرسیدند: چگونه شما از صبح دیروز تا به حال چیزی نخورده اید؟ کنت گفت: نه، و من مجبور بودم که قدری راه خود را دور کنم و سری به نیم بزنم تا اینکه در آنجا اطلاعاتی کسب نمایم و این موضوع مانع از این گردید که فرصتی برای صرف غذا به دست بیاورم. آلبر پرسید: آیا نمی توانستید که در کالسکه غذا بخورید؟ کنت گفت: نه، برای اینکه بعضی از اوقات اتفاق می افتد که من احساس کسالت می کنم بدون اینکه بتوانم به وسیله یک سرگرمی خود را از کسالت بیرون بیاورم و برخی از مواقع هم احساس گرسنگی می نمایم بدون اینکه میل به غذا خوردن داشته باشم و در این مواقع می خوابم و به همین جهت در کالسکه خوابیدم و غذا نخوردم. سروان مورل گفت: آقای کنت، از این قرار شما قدرت دارید که بتوانید هر موقع که میل دارید بخوابید. کنت در جواب گفت: بله آقای مورل. مورل پرسید: و آیا برای خوابیدن بنابر اراده و اختیار خود دارای روش یا نسخه‌ای هستید یا نه؟ کنت گفت: بله، من دارای نسخه‌ای هستم که هر موقع بخواهم بخوابم از آن نسخه استفاده می نمایم. مورل گفت: اگر این طور باشد نسخه شما خیلی مورد استفاده ما سربازان ارتش آفریقا قرار خواهد گرفت، برای اینکه بسیار اتفاق می افتد که ما نه چیزی برای خوردن داریم و نه چیزی برای آشامیدن و هرچه می کوشیم در آن مواقع بخوابیم از عهده بر نمی آییم و اگر بتوانیم از نسخه شما استفاده کنیم خواهیم توانست به میل و اراده خود به خواب برویم. کنت گفت: نسخه من برای خوابیدن به طوری که گفتم مؤثر است و به طور حتم انسان را می خواباند، ولی این نسخه که برای مردی چون من فایده دارد ممکن است که برای یک ارتش مضر واقع شود. آیور پرسید: چطور؟ کنت گفت: مردی چون من دارای یک زندگی استثنایی می باشد، ولی یک ارتش مطیع مقررات خاص است و باید هر موقع که به آن احتیاج دارند بیدار شود، و اگر افسران و سربازان شما از نسخه من برای خوابیدن استفاده کنند، ممکن است در موقع ضرورت بیدار نشوند. دبره گفت: آقای کنت، آیا ممکن است شما بگویید که این نسخه چیست؟ یعنی از چه داروهایی می باشد؟ کنت گفت: بله آقا، و نسخه خواباور من جزء اسرار مگو نیست و من می توانم آن را به همه بگویم، و در این نسخه دو دارو وجود دارد، یکی تریاک که من خود برای به دست آوردن آن به چین رفتم و در بندر کانتون که از بنادر بزرگ چین می باشد تریاک را به دست آوردم، و دیگری حشیش، ولی از نوع بهترین حشیش های مشرق زمین که از بین النهرین به دست می آید، و بین النهرین سرزمینی است بین دو رود دجله و فرات، و بعد از اینکه تریاک خالص و حشیش مرغوب به دست آمد، این دو ماده را به نسبت متساوی مخلوط می کنند و بعد آنچه به دست می آید به شکل حبهای کوچک می سازند و در موقع ضرورت یک یا دو عدد از آن حبها را می خورند. سخن کنت که به اینجا رسید خطاب به آلبر گفت: تصور می کنم که یک روز یا یک شب دوست شما آقای فرانز اپینه قدری از آن دوای خواب‌آور خورده بودند و اثر آن را دریافتند. آلبر گفت: راست است، و او این موضوع را برای من حکایت کرد و می گفت که خاطراتی خوش از آن روز یا شب به یاد دارد. بوشان که روزنامه نویس بود و مثل تمام روزنامه نویس ها کنجکاوی داشت و در ضمن می خواست کذب اظهارات کنت را به تصور خود آشکار کند، پرسید: آقای کنت، آیا شما پیوسته این داروی خواب‌آور را با خود حمل می نمایید؟ کنت گفت: بله آقا. بوشان پرسید: آیا ممکن است که این دارو را دید؟ کنت گفت: بدیهی است. و بعد دست در جیب کرد و یک قوطی کوچک از جیب بیرون آورد، ولی آن قوطی را بر اثر حفر یک قطعه زمرد به وجود آورده بودند، یعنی یک زمرد خیلی درشت را حفر و مقعر کردند و یک در به شکل پیچ از طلا برایش ساختند تا آن قوطی به وجود آمد. کنت درب قوطی را پیچانید و گشود و چند حبه به نصف بزرگ به رنگ سبز تیره و هر یک به درشتی یک نخود نمایان گردید و معلوم بود که قوطی مزبور گنجایش 10 یا 12 عدد از آن حبها را دارد و از حبهای موجود در قوطی بوی تند و گیاهی به مشام می رسید. حضار به عنوان این که داروی مزبور را ببینند و ببویند، قوطی را به دست گرفتند و هر کس بعد از معاینه دقیق قوطی را به دیگری می داد که اون نیز مشاهده کند، و معلوم بود که همه می خواهند آن زمرد درشت را تماشا نمایند و علاقه ای به دیدار داروی خواب‌آور ندارند. بوشان گفت: آقای کنت، لابد این دارو به وسیله آشپز شما برای شما تهیه می شود، زیرا حس می کنم که باید مواد این دارو را تبخ کرد و بعد به شکل حب نمود و تبخ آنها کار یک آشپز می باشد. کنت گفت: نه آقا، و تهیه این حبها که مربوط به تهیه وسایل آسایش من است به قدری برای من اهمیت دارد که من این کار را به دست افراد نااهل واگذار نمی نمایم، و چون خود از علم شیمی سررشته دارم، زیرا حبهای مورد احتیاجم را خود تهیه می کنم. شاتورنو بعد از اینکه قوطی را معاینه کرد گفت: باید تصدیق کرد که این زمرد بسیار جالب توجه و بزرگ است، و با اینکه مادر من چند قطعه جواهر جالب توجه دارد، من تا کنون زمردی به این بزرگی ندیده ام. کنت گفت: من 3 عدد زمرد بزرگ داشتم که یکی از آنها را به سلطان عثمانی دادم و سلطان عثمانی زمرد مزبور را روی قبضه شمشیر خود نصب کرد. زمرد دوم را به پاپ هدیه کردم و پاپ آن را روی تاج خود در کنار یک زمرد درشت دیگر نصب نمود و باید بگویم که زمرد مزبور را ناپلئون امپراتور فرانسه به پاپ هفتم سلف پاپ کنونی داد. ولی زمردی که من به پاپ کنونی دادم درخشنده تر و بهتر از زمردی است که ناپلئون به پاپ سابق اهدا کرد. و اما زمرد سوم همین است که ملاحظه می فرمایید و من دادم وسط آن را حفر کردند و عمیق نمودند. و گرچه بر اثر این کار نصف بهای زمرد از بین رفت، ولی برای استفاده‌ای که من می‌خواهم بکنم مناسب است. هزار با حیرت کنت را می‌نگریستند، زیرا آن مرد طوری ساده حرف می‌زد که تردیدی وجود نداشت که راست می‌گوید و زمردی که هزار در دست داشتند گواه راستگویی او بود. دبره از کنت پرسید: آیا ممکن است بگویید که وقتی شما این دو هدیه بزرگ را به پادشاه عثمانی و پاپ دادید، آنها در عوض به شما چه دادند؟ کنت گفت: پادشاه عثمانی زنی را که من میل داشتم آزاد